شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
شنونده ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. با سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان، مهدی طه‌پاس هستم همراهتون در یک ساعت پیش رو با ایستگاه 19 امروز یک شنبه 4 آبان ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز بشنوید تازه ترین خبرها را همراه با همکارم سپیده بهکام. سپیده؟
سپاسگزار مهدی. درود به شما شنونده گرامی. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه در جلسه علنی مجلس با انتقاد از سخنان اخیر حسن روحانی و محمد جواد ظریف درباره روابط تهران و مسکو، اظهارات این مقام‌های ارشد پیشین جمهوری اسلامی را غیر مسئولانه و لطمه زننده به روابط ایران و روسیه خواند. محمد جواد ظریف 24 مهر ماه در واکنش به اظهارات سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته بود خط قرمز روسیه روابط عادی ایران با جهان است. او همچنین گفته بود در جریان مذاکرات برجام پیشنهادهای مسکو و پاریس برای قطعنامه‌های شورای امنیت به زیان ایران بود. حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین ایران هم 20 مهر ماه گفته بود روسیه و چین در سالهای گذشته به همه قطعنامه‌های تحریمی سازمان ملل علیه ایران رأی مثبت داده بودند. سخنگوی دولت اسرائیل اعلام کرد که به تیم‌های صلیب سرخ و یک تیم فنی از مصر اجازه داده شده به غزه وارد شوند. شوش بدروسیان روز یک شنبه 4 آبان ماه در این حال گفت که اسرائیل قصد دارد کنترل کلی امنیت نوار غزه را همچنان در دست خود نگه دارد. او تاکید کرد این تصمیم بخشی از راهبرد امنیتی اسرائیل برای جلوگیری از تهدیدهای آتی در غزه است. خانم بدروسیان گفت که به تیم‌های صلیب سرخ بین المللی و گروه‌های امدادی مصر اجازه داده شده است از خط زرد تعیین شده توسط ارتش اسرائیل در داخل غزه عبور کنند تا عملیات جستجو برای یافتن اجساد گروگان‌ها را آغاز کنند. این اقدام به عنوان بخشی از هماهنگی‌های بین المللی در پی مذاکرات اخیر درباره وضعیت گروگان‌ها انجام می‌شود. در پی توافق‌های اخیر مربوط به تبادل گروگان‌ها و آتش‌بس موقت در غزه که با میانجیگری قطر، مصر و آمریکا انجام شد، تنش‌ها بر سر آینده اداره غزه همچنان ادامه دارد. حزب کارگران کردستان پکاکا روز یک شنبه اعلام کرد تمام نیروهایش را از خاک ترکیه به شمال عراق منتقل می کند. در بیانیه این گروه اعلام شده تا کنون 25 جنگجو شامل مردان و زنان از مرز عبور کردند. این اقدام تازه ترین مرحله از روندی به شمار می آید که از اسفند سال گذشته با درخواست عبدالله اوجالان رهبر زندانی پکاکا برای خلع سلاح این گروه آغاز شد. در واکنش حزب حاکم ترکیه اعلام کرد از اقدام شبه نظامیان کرد برای رفتن به شمال عراق استقبال می کند و آن را به عنوان نتیجه این ملموس در تلاش‌ها برای پایان دادن به 4 دهه درگیری می‌داند. پکاکا اردیبهشت امسال در کنگره 12 خود تصمیم به پایان مبارزه مسلحانه با حکومت ترکیه و خلع سلاح گرفت. این گروه از سال 1984 میلادی علیه دولت ترکیه می‌جنگد و از سوی آنکارا، ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمانی تروریستی شناخته می‌شود. ژنرال والری گراسیموف رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه روز یک شنبه اعلام کرد این کشور یک موشک کروز جدید با قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای را با موفقیت آزمایش کرده است. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه در گزارشی به ولادیمیر پوتین گفته است که این موشک با نام بور وستنیک 14000 کیلومتر پرواز کرده و حدود 15 ساعت در هوا بوده است. پوتین در این دیدار دستور داد امور مربوط به مرحله نهایی استقرار این موشک آغاز شود. موشک بور وستنیک یا مرغ طوفان با یک موتور هسته‌ای کوچک حرکت می‌کند و بردی تقریبا نامحدود دارد. روسیه مدعی است این موشک قادر است با مسیر پروازی غیر قابل پیش بینی از سامانه‌های دفاعی عبور کند. و دادستانی پاریس اعلام کرد شنبه شب دو مظنون در ارتباط با سرقت هفته گذشته جواهرات سلطنتی فرانسه در موزه لوور بازداشت شدند. دادستان پاریس روز یک شنبه تایید کرد یکی از متهمان هنگام تلاش برای خروج از کشور در فرودگاه شارل دوگل بازداشت شده و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. جزئیات بیشتری درباره شمار افراد دستگیر شده یا وضعیت جواهرات مسروقه اعلام نشده است. هفته پیش سارقان با ورود به گالری آپولو محل نگهداری جواهرات سلطنتی باقی مانده فرانسه در موزه لوور به این جواهرات دستبرد زدند و 8 قطعه جواهر متعلق به ملکه ها و امپراتوریس های فرانسوی را با ارزش تخمینی 88 میلیون یورو سرقت کردند.
سپاسگزارم از سپیده بهکام. شنیدی تازه ترین خبرهای ایران و جهانو.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
خب در خبرها هم اشاره شد محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی امروز در جلسه علنی با انتقاد از سخنان حسن روحانی و محمد جواد ظریف درباره روابط تهران و مسکو اظهارات این دو مقام ارشد پیشین جمهوری اسلامی را غیر مسئولانه و لطمه زننده به روابط ایران و روسیه خوانده. بیشتر بشنوید این رابطه از بابک غفوری آذر.
انتقاد صریح از رئیس جمهور و وزیر خارجه پیشین ایران از زبان رئیس مجلس شورای اسلامی در صحنه علنی. محمد باقر قالیباف روز یکشنبه با نام بردن از حسن روحانی و محمد جواد ظریف اظهار نظرهای اخیر آنها مرتبط با روسیه را لطمه زننده به روابط تهران و مسکو دانست.
وظیفه شرعی و میهنی ماست که امروز تحت هر شرایطی امر ملی را بر امر جناحی مقدم بداریم و به تثبیت و تحکیم دستاوردهای امروز کشور کمک کنیم. در همین راستا لازم می‌دانم انتقاد صریح خود را نسبت به مواضع رئیس جمهور و وزیر خارجه اسبقمان اعلام کنم که دقیقاً در شرایطی که مسیر همکاری‌های راهبردی ما با کشور روسیه در حال پیشرفت است با مواضع خود به این مسیر لطمه زدند.
آقای قالیباف در اظهارات انتقادی روز یکشنبه به جزئیات مواضع حسن روحانی و محمد جواد ظریف اشاره‌ای نکرد، اما احتمالاً منظور او مربوط به صحبت‌های محمد جواد ظریف در روزهای اخیر باشد که در یک سخنرانی در واکنش به اظهارات وزیر خارجه روسیه گفته بود به رغم اعتقادش به روابط راهبردی با روسیه از دیدگاه مسکو ایران نباید هیچگاه با دنیا روابط آرام داشته باشد و در این حال نباید تنش‌هایش با دنیا به درگیری برسد.
اما روسیه دو تا خطر در مورد ایران. یک، ایران هیچگاه نباید روابط عادی با دنیا باشه. این خطر قرمز بدون تردید روسیه است. من بعد از 40 سال کار با روسیه. دو، ایران نباید به درگیری با دنیا بشه. برای همین روسیه طرفدار توافق موقت ژنو و به من فشار می آورد که آقا چرا اینقدر امتیاز میخوای بپذیر دیگه در دور دوم مذاکرات. آقای لاورو یواشکی برداشته بود یه شیشه شامپاین آورده بود تو دور دوم مذاکرات ژنو زیر میزش قایم کرده بود که تحمیل دور دوم به ما رو جشن بگیره.
سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه پیشتر سازوکار ماشه را یک دام حقوقی برای ایران دانسته بود که به گفته او در توافق ظریف با وزیر خارجه وقت آمریکا جان کری در برجام گنجانده شده بود. حسن روحانی رئیس جمهور پیشین ایران هم روز 20 مهر گفته بود روسیه و چین به همه قطعنامه‌های تحریمی علیه ایران در سازمان ملل رأی مثبت داده بودند.
تمام قطعنامه‌های قبلی که علیه ایران بوده، اون 6 تا قطعنامه‌ای که از سال 2006 تا 2010 علیه ایران تصویب شد، 6 قطعنامه، در تمام 6 قطعنامه که همه‌ش هم فصل هفتیه، فصل هفتی معنیش اینه که این کشور، یعنی ایران، این کشور مخل صلح و امنیت جهانی است. از این نظر مهمه. فصل هفتی اهمیت ویژه‌ای داره به خاطر اون موادی که حالا 40 41 حالا 42 که یعنی 42 که یعنی جنگ، معمولا 42 رو نمیارن تو قطعنامه ها. این 6 قطعنامه هم روس رای داد هم چین تو همه 6 تا.
در سالهای اخیر با تیره شدن روابط جمهوری اسلامی با کشورهای غربی رویکرد نگاه به شرق از سوی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دنبال شده است. بر اساس این رویکرد ایران بیش از پیش به تعمیق روابطش با روسیه و چین پرداخته است.
گزارش بابک غفوری‌آذر رو شنیدید. همونطور که در این گزارش هم اشاره شد، رئیس مجلس شورای اسلامی امروز یک شنبه در سخنرانیش در صحنه علنی مجلس گفتش که لازمه که انتقاد کنه از مواضع رئیس جمهوری و وزیر خارجه سابق که دقیقاً در شرایطی که مسیر همکاری راهبردی ایران با روسیه در حال پیشرفته با مواضع خودشون به این مسیر لطمه زدن. اما چرا چنین موضع تند و تیزی رو اتخاذ کرده محمد باقر قالیباف در قبال دو مقام ارشد سابق جمهوری اسلامی؟ گفتگویی داشتم با روح الله رحیم‌پور، تحلیلگر سیاسی ساکن عمان، و از او در این باره پرسیدم.
وضعیت رابطه ما بین جمهوری اسلامی و روسیه یک وضعیت شکننده است. دو تا دلیل اساسی داره. دلیل اول این هست که بازگشت قطعنامه ها و اسنپ‌بک و مکانیزم ماشه مراودات اقتصادی و راهبردی جمهوری اسلامی با روسیه رو دچار خدشه خواهد کرد، چشم‌اندازش رو با خطر مواجه میکنه. دومین مسئله اینه که امریکایی ها جاب‌های خودشون رو در منطقه خاورمیانه دارن مستحکم‌تر میکنن به واسطه صلح غزه و مراوداتی که با کشورهای منطقه دارن. این بلازه به ویژه در موضوع انرژی مسئله روسیه رو با خطر مواجه میکنه، در نتیجه به تحت تاثیر قرار میده روابط جمهوری اسلامی و روسیه. آقای قالیباف نگران این هست که برنامه های حکومت در خصوص استراتژی بلند مدت نگاه بشر، به ویژه رفتن به سمت روسیه به عنوان یک متحد استراتژیک، با مشکل مواجه بشه. در نتیجه به هر چیزی داره چنگ میزنه، هر موضوعی رو داره مطرح میکنه به خاطر اینکه بگه که هر مسئله میتونه این موضوع رو به هم بریزه و در نتیجه دنبال مقصری هست تا در آینده اگر اتفاقی افتاد و روسها مثل سابق اتفاقاً به تعهدات خودشون عمل نکردن، این بار انگشت اتهام به سمت مخالفان داخلی خودش، رقیبان داخلی خودش در ساحت سیاسی، یعنی آدم‌های مثل روحانی و ظریف و اصلاح طلبان و اعتدالگراها بتونه بگیره.
با توجه به تفسیر شما، آیا این تقابل در گفتار میان مقام‌های فعلی و پیشین جمهوری اسلامی به نوعی شکاف در سیاست خارجی ایران رو نشون میده؟
در بعضی از موارد شکاف اساسی وجود داره. ببینید، در موضوعاتی مثلا اسرائیل ستیزی، در مورد موضوع توان موشکی ویژه بالستیک و اینا، معمولا اختلاف نظر کم دارن. اما در خصوص بعضی از رویکردها مثل رویکرد غربگرایانه یا رویکرد شرقگرایانه بین نه تنها مقام‌های فعلی و سابق جمهوری اسلامی، حتی در بین مسئولان و مقام‌های فعلی هم اختلاف نظر اساسی و جدی وجود داره. در درون وزارت خارجه و شورای عالی امنیت ملی اختلاف نظرها بر سر این که چقدر پای روسیه رو به کشور باز بکنن، پای دادن امتیاز به روسیه وایسن، اختلاف نظر وجود داره و درگیری ها شدیده. این اختلاف نظرها از یک سو به خاطر منافعی هست که بعضی از گروه ها در درون کشور به دنبالش هستن و اساسا روسیه به عنوان منبع اعتبار برای این گروه ها تلقی میشه، از طرف دیگه نابسامانی و آشفتگی در نظام تصمیم گیری، سامانه مدیریت کلان کشور و فقدان یک پارچگی و انسجام در تصمیم گیری و مدیریت کشور ناشی میشه. به همین دلیل هست که این نوع از اختلاف ها باعث میشه نه تنها راهبردها به نتیجه نرسن، بلکه حتی گاهی وقتا منجر به ایجاد تعارض و تضاد منافع میان راهبردهایی میشه که توسط حکومت اتخاذ میشه.
و آیا این مواضع اخیر محمد جواد ظریف و حسن روحانی در قبال روسیه با مواضعی که این دو و در مجموع دولت ایران در زمان برجام داشت در سالهای ریاست جمهوری آقای روحانی در رابطه با روسیه یکسانه؟
نه، یکسان نیست. به نظر میرسه که روحانی و ظریف در همون مقطع هم مسئله خطرناک بودن ارتباط با روس‌ها رو جدی می‌گرفتن، منتها به دلیل اینکه حمایت غربی‌ها و و همینطور پشتکار امریکایی ها در مسئله برجام رو همراه داشتن، میتونستن مسئله کارشکنی ها و سنگ اندازی های روس ها رو به نحوی خونسا بکنن. اما در وضعیت کنونی، در شرایط اخیر، این امکان وجود نداره. اروپایی ها همراهی خاصی با جمهوری اسلامی نمی کنند. امریکا عملا در وضعیت متخاصمانه با جمهوری اسلامی آرایش گرفته و این باعث میشه که شرایط تغییر بکنه. یه نکته هم بگم که آقای قالیباف یا حرفهای ظریف و روحانی رو قبول داره، یعنی اینها میدونن که این حرفا درسته، که در این صورت دیگه خیلی نمیتونن روی این مسائل پافشاری بکنن، یا قبول نداره، در این صورت میتونن از سمت حاکمیت بیانیه صادر بکنن، اعلام بکنن مواضعی که ظریف و روحانی اتخاذ کرده مواضع رسمی حکومت نیست، به این ترتیب جلوی اون مشکل رو بگیرن. این که چنین کاری نمی کنن و تکذیب نمی کنن، دلیلش اینه که اتفاقا سران جمهوری اسلامی به خوبی میدونن روسیه چطور داره از اونها به عنوان برگ بازی در برابر غرب و آمریکا استفاده میکنه.
آیا جمهوری اسلامی هم به نوعی داره با کارت روسیه بازی میکنه چون کارت دیگری نداره؟ یعنی روسیه و چین در ظاهر متحدان جمهوری اسلامی در سطح بین المللی، یا اینکه واقعا داره روی این دو کشور حساب میکنه؟
من بعید میدونم که جمهوری اسلامی از چنان وجهه و اعتباری در نظام بین الملل برخوردار باشه که بتونه به عنوان بازیگر کنار میز قدرت بخواد عمل بکنه و از دو تا قدرت اتمی دنیا مثل روسیه و چین که دارای حق وتو در شورای امنیت هستن، برای منافع خودش در برابر غرب بتونه استفاده کنه، از اونها به عنوان برگ استفاده کنه. واقعیت اینه که جمهوری اسلامی در شرایط کنونی اصلا چاره ای غیر از پناه بردن به روسیه و چین نداره. شرایط منطقه‌ای و فرامنطقه‌ایش در کنار بحران‌های عدیده در داخل کشور، شرایط رو به گونه‌ای کرده که جمهوری اسلامی اصلا غیر از این که تن به خواسته های روسیه، تن به خواسته های چین بده و در کنار اونها پناه بگیره و خودش رو در سایه اونها قرار بده، که کار دیگه اصلا نمیتونه. و البته میشه گفت که داره روی اونها حساب باز میکنه. این حساب باز کردن از روی ناچاریه، اما تجربه نشون داده که معمولا این حساب ها پوچ از آب در میاد و تو خالی میشه معمولا.
روح الله رحیم‌پور بود، تحلیلگر سیاسی ساکن عمان. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید که این کشور مشخص میکند کدام کشورها میتوانند در تشکیل نیروی حافظ صلح بین المللی در نوار غزه مشارکت کنند. این در حالی است که وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده که واشنگتن در حال بررسی نظرات کشورهای جهان برای صدور قطعنامه‌ای در سازمان ملل یا به دست آوردن توافقی بین المللی به عنوان مجوزی برای اعزام یک نیروی چند ملیتی به نوار غزه است. در این میان مصر به تلاش‌ها برای یافتن اجساد باقی مانده گروگان‌های اسرائیلی در نوار غزه پیوست. ایلیا جزائری و جزئیات بیشتر.
بامداد یکشنبه 4 آبان شمار زیادی ماشین‌آلات و لودر از مصر وارد نوار غزه شد. هدف از ارسال ماشین‌آلات مصری به نوار غزه کمک در یافتن اجساد گروگان‌های اسرائیلی است که هنوز تحویل اسرائیل داده نشده اند. بر پایه توافق آتش بس بیان اسرائیل و گروه افراطی حماس، این گروه تمام گروگان‌های زنده باقی مانده در اسارت خود را در برابر آزادی حدود 2000 زندانی فلسطینی آزاد کرد. حماس از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. تحویل اجساد گروگان‌های کشته شده بخشی دیگر از تفخاتش پس است، اما حماس تاکنون همه آنها را تحویل اسرائیل نداده. اسرائیل حماس را به تعلل در این اقدام به نقض آتش بس متهم می‌کند. این گروه اما می‌گوید که به دلیل انبوه ویرانی و آوار نتوانست اجساد همه گروگان‌های کشته شده را پیدا کند. کمک مصر در جستجو به دنبال اجساد گروگان‌های کشته شده با موافقت اسرائیل صورت می‌گیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی خود توث سوشال نوشت که اگر اجساد گروگان‌ها تحویل داده نشود، کشورهای شرکت کننده در توافق آتش بس دست به اقدامات لازم خواهند زد. این در حالی است که ایالات متحده به دنبال استقرار هرچه سریعتر نیروی حافظ صلح در نوار غزه است، نیرویی که قرار است بر تثبیت آتش بس در این باریکه نظارت کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شنبه 3 آبان اعلام کرد که تلاش‌ها برای تثبیت آتش بس در غزه در حال پیشرفت است و به زودی نیروی بین‌المللی حافظ صلح در این منطقه مستقر خواهد شد. سخنان آقای ترامپ پس از دیدارش با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر و محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر قطر ایراد شد. آقای ترامپ در این دیدار از امیر قطر تمجید کرد و از همکاری‌هایش با نخست وزیر این کشور برای به گفته او صلح در خاورمیانه سخن گفت.
نخست وزیر دوست من و دوست جهان بوده است و ما در سال گذشته کارهای زیادی با هم انجام داده ایم. کاری که ما انجام داده ایم باور نکردنی است. صلح برای خاورمیانه و آنها عامل بسیار بزرگی در آن بودند.
دیدار دونالد ترامپ با رهبران قطر در هواپیمای ریاست جمهوری ایالات متحده در پایگاه العدید محل استقرار پایگاه منطقه‌ای ارتش آمریکا در قطر صورت گرفت. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نیز در این دیدار حضور داشت. هواپیمای رئیس جمهور آمریکا که به منظور مشارکت آقای ترامپ در کنفرانس آسیایی آسئان راهی مالزی بود، به منظور سوختگیری در پایگاه العدید قطر فرود آمد. پس از این دیدار آقای ترامپ در پاسخ به سؤالی درباره وضعیت نوار غزه گفت که آتش‌بس برقرار شده باید به صلحی پایدار تبدیل شود. او افزود قطر آمادگی دارد تا در صورت لزوم نیروی حافظ صلح به نوار غزه اعزام کند. 18 مهر گذشته اسرائیل و گروه افراطی حماس پس از 2 جنگ به توافق آتش‌بس دست یافتند. پایه توافق آتش‌بس که مصر و قطر میانجیان بودند، طرح صلح 20 ماده‌ای است که دونالد ترامپ ارائه داده. یکی از بندهای این طرح استقرار یک نیروی موقت حافظ صلح بین‌المللی در نوار غزه است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا که پیش از عزیمت به قطر به اسرائیل رفته بود درباره این نیرو به خبرنگاران گفت:
کار برای تشکیل این نیرو در حال انجام است. به بسیاری از کشورها پیشنهاد مشارکت داده شده. بدیهی است که این نیرو باید از کشورهای تشکیل شود که کار با آنها برای اسرائیل راحت باشد. بگذارید در حال حاضر به همین نکته بسنده کنم که بسیاری از کشورها برای مشارکت در این نیرو ابراز تمایل کردند.
آقای روبیو همچنین از بررسی نظرات کشورهای جهان برای صدور قطعنامه‌ای در سازمان ملل متحد یا به دست آوردن توافقی بین‌المللی به عنوان مجوزی برای اعزام یک نیروی چند ملیتی به نوار غزه سخن گفت. او درباره دلیل این اقدام اظهار داشت: بسیاری از کشورهایی که تمایل خود را برای مشارکت در این طرح چه از نظر مالی چه از نظر اعزام نیروی هر دو اعلام کرده اند، به چنین مجوزی نیاز دارند، زیرا قوانین داخلی آنها این الزام را ایجاد می کند. از سوی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل یکشنبه در جلسه دولت این کشور گفت که اسرائیل تعیین می کند نیروهای کدام کشور برای حضور در نیروی بین المللی حافظ صلح مورد پذیرش هستند.
ما امنیت خودمان را مدیریت می کنیم. درباره نیروهای بین المللی اسرائیل نیروهای قابل پذیرش را تعیین می کند. ما این گونه رفتار می کنیم. و همان گونه که مسئولان آمریکایی در روزهای اخیر گفتند، این رفتار به طور حتم مورد پذیرش آمریکا نیز هست.
این تحولات در حالی صورت می‌گیرد که وزارت خارجه آمریکا انتصاب استیون فاگین را به عنوان فرمانده غیرنظامی مرکز هماهنگی آتش‌بس در نوار غزه اعلام کرد. مرکزی که در روزهای اخیر توسط فرماندهی مرکزی ایالات متحده تأسیس و مأموریتش نظارت بر اجرای توافق آتش‌بس و تسهیل ورود کمک‌های بشر دوستانه به غزه است. آقای فاگین از سال 2022 میلادی سفیر آمریکا در یمن است. او پیشتر در فاصله سالهای 2015 تا 2018 مدیر دفتر امور ایران در وزارت خارجه آمریکا بود. او از سالهای 2018 تا 2020 مسئولیت کنسولگری آمریکا در اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق و از سال 2020 تا 2021 رئیس هیئت سفارت آمریکا در بغداد بود.
گزارش ایلیا جزائری رو شنیدید در رابطه با تلاش‌ها پیرامون تشکیل نیروی حافظ صلح بین‌المللی در نوار غزه. اما در تحولی تاریخی پس از 4 درگیری مسلحانه، گروه شبه نظامی حزب کارگران کردستان ترکیه PKK اعلام کرد که تمام نیروهای خود را از خاک ترکیه خارج و به شمال عراق منتقل می کند. این تصمیم که در پی پیام عبدالله اوجالان رهبر زندانی این گروه اتخاذ شده، گامی تازه در مسیر صلح میان آنکارا و کردها به شمار می رود. در همین راستا دولت ترکیه این اقدام را نشانه پیشرفت در روند صلح خوانده و PKK آزادی اوجالان را شرط موفقیت آن عنوان کرده. جزئیات بیشتر در این رابطه را بشنوید در گزارشی از رویا کریمی مجد.
گروه شبه نظامی حزب کارگران کردستان روز یکشنبه اعلام کرد که تمامی نیروهای خود را از خاک ترکیه خارج کرده و به شمال عراق منتقل می‌کند. در این حال از آنکارا خواست گام‌های قانونی لازم را برای حفاظت از روند صلح بردارد. این تصمیم در چارچوب فرایند صلحی اتخاذ شده که از یک سال پیش با میانجیگری دولت ترکیه و بر اساس پیام عبدالله اوجالان رهبر زندانی این گروه آغاز شد. پکاکا که در تیر ماه سال جاری به طور رسمی پایان مبارزه مسلحانه علیه دولت ترکیه را اعلام کرده بود، اکنون این مرحله را تکمیل مسیر صلح و دموکراسی می‌داند. در ماه‌های اخیر عبدالله اوجالان 75 ساله چندین بار با اعضای خانواده و نمایندگان حزب طرفدار کردها دموکراتیک خلق ملاقات کرده است. ماه گذشته نیز او برای نخستین بار از سال 2019 موفق شد با وکلای خود دیدار کند. به گزارش رسانه‌های ترکیه، هیئتی از حزب دم، سومین حزب بزرگ پارلمان ترکیه که نقشی محوری در تسهیل روند صلح داشته، در روزهای آینده ابتدا با رجب طیب اردوغان دیدار کرده و سپس به ملاقات با اوجالان خواهد رفت. در بیانیه‌ای که در مراسمی در منطقه کوهستانی قندیل قرائت شد، پکاکا تأکید کرده که فرایند خروج نیروها از ترکیه در حال اجراست و نخستین گروه شامل 25 جنگجو از جمله 8 زن وارد خاک عراق شدند. خبرنگار خبرگزاری فرانسه که در محل حضور داشته گزارش داده که شمار کل نیروهایی که خاک ترکیه را ترک خواهند کرد بین 200 تا 300 نفر برآورد می‌شود. ترکیه در واکنش این اقدام را نتیجه ملموس از پیشرفت در مسیر پایان دادن به یکی از طولانی ترین درگیری‌های منطقه توصیف کرده است، اما رهبران پکاکا همزمان از دولت آنکارا خواستند بدون اتلاف وقت گام‌های قانونی لازم برای تثبیت صلح را بردارد. صبری اوک از اعضای ارشد پکاکا در سخنانی در این مراسم گفت باید ترتیبات حقوقی ویژه‌ای برای کسانی که سلاح را کنار گذاشتند تصویب شود. او تاکید کرد که آنها فقط خواهان عفو عمومی نیستند، بلکه خواهان قوانینی هستند که با آزادی و عدالت سازگار باشد. به گفته این عضو ارشد پکاکا، موفقیت فرایند صلح بدون آزادی عبدالله اوجالان ممکن نیست. اوجالان معروف به آپو از 26 سال پیش در جزیره امرالی در نزدیکی استانبول در حبس انفرادی به سر می‌برد.
گزارش رویا کریمی مجد رو شنیدی در رابطه با تصمیم گروه شبه نظامی حزب کارگران کردستان پکاکا مبنی بر خروج تمامی این نیروها از خاک ترکیه و انتقال به شمال عراق.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر، دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، شنیدن برنامه‌های رادیو فردا بدون محدودیت، اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.
پژوهشگران در آلمان راهی یافتند که از آب و فشار به درون منافذ نایلونی سیلیکون برق تولید کنند. این روش تولید انرژی میتواند نیاز به باتری در بسیاری از وسایلی که مدام احتیاج به شارژ شدن دارند را برطرف کند. شهرام ابراهیمی و جزئیات بیشتر.
در آزمایشی که نتیجه آن در نشریه نانو انرژی منتشر شده، دانشمندان با اعمال فشار مکانیکی آب را بارها به درون منافذ نانویی سیلیکون فرستادند و سپس از آن خارج کردند تا در هر چرخه در مرز تماس میان آب و دیواره سیلیکونی بارهای الکتریکی از هم جدا شوند و نوعی برق استکاکی یا تریبو الکتریک شکل گیرد. همان پدیده‌ای که در مقیاس روزمره وقتی پس از راه رفتن روی فرش به فلز دست می‌زنیم جرقه کوچک حس می‌کنیم، اما در اینجا همان پدیده ساده در ابعادی مهندسی شده و پیوسته به کار گرفته شده است. دستگاه ساخته شده با نام ژنراتور نانو الکتریکی تریبو با نفوذ و خروج تنها از دو عنصر تشکیل شده است: آب و سیلیکون. نمونه آزمایشگاهی آن توانسته بازدهی 9% در تبدیل انرژی مکانیکی به الکتریکی را ثبت کند، رقمی که در میان نانو ژنراتورهای تریبو الکتریک یا همان ژنراتورهای جامد مایع از بالاترین ها به شمار می رود. پاتریک هوبر، استاد فیزیک مواد در دانشگاه فناوری هامبورگ، می گوید حتی آب خالص وقتی در مقیاس نانو محصور شود می تواند انرژی تولید کند. راز موفقیت در طراحی دقیق منافذ سیلیکون است، ساختاری که هم رساناست هم آبگریز و به دانشمندان اجازه می دهد حرکت مولکول‌های آب را درون آن به طور کامل کنترل کنند و نتیجه آن منبعی از انرژی است که نه به باتری نیاز دارد، نه به مواد کمیاب و پرهزینه و حتی به نگهداری مداوم هم احتیاجی ندارد. به گفته پژوهشگران این فناوری می تواند در آینده مبنای حسگرهای خودکار در محیط‌های پرفشار، سامانه‌های اندازه‌گیری لرزش یا حتی ربات‌های لمسی باشد، جایی که خود تماس یا حرکت برق تولید می‌کند. از دیدگاه زیست محیطی این نوآوری گامی به سوی کاهش پسماندهای باتری و وابستگی به استخراج فلزاتی مانند لیتیوم و کوبالت است. آبی که تا دیروز در تولید الکتریسیته تنها خنک کننده و رسانا بود، این بار در کنار سیلیکون به موتور تولید انرژی تبدیل شده با توانی کم اما گامی بزرگ به سوی آینده‌ای پاکتر.
گزارش شهرام ابراهیمی رو شنیدید در رابطه با روشی برای تولید انرژی و جایگزین کردن باتری. سپاسگزار از اینکه تا بدینجا شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا بودید. تا ثانیه‌های دیگر همکارم سپید بهکام با شما خواهد بود تا مروری داشته باشه بر تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان. سپید.
مرسی مهدی. درود به شما شنونده رادیو فردا. دولت اسرائیل روز یک شنبه اعلام کرد یک مقام ارشد ایرانی را به عنوان مغز متفکر پشت پرده حملات ناموفق علیه منافع این کشور و یهودیان در اروپا و استرالیا شناسایی کرده است. در بیانیه مشترک، سازمان اطلاعاتی موساد اسرائیل و دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کردند که این فرد یک نظامی بلندپایه ایرانی بوده است. به گفته اسرائیل، تهران از زمان حمله 15 مهر ماه 1402 به اسرائیل به رهبری گروه افراطی حماس تلاش‌ها برای هدف قرار دادن سایت‌های اسرائیلی و یهودی در سراسر جهان را تشدید کرده است. در این بیانیه آمده که تلاش‌های ناموفق برای حمله در آلمان، یونان و استرالیا در سال جاری و سال گذشته با کمک موساد خنثا شده است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه در جلسه علنی مجلس با انتقاد از سخنان اخیر حسن روحانی و محمد جواد ظریف درباره روابط تهران و مسکو اظهارات این مقام‌های ارشد پیشین دولت جمهوری اسلامی را غیرمسئولانه و لطمه زننده به روابط ایران و اسرائیل خواند. محمد جواد ظریف 24 مهر ماه در واکنش به اظهارات سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته بود خط قرمز روسیه روابط عادی ایران با جهان است. حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین ایران نیز 20 مهر ماه گفته بود روسیه و چین در سالهای گذشته به همه قطعنامه‌های تحریمی سازمان ملل علیه ایران رأی مثبت داده بودند. سخنگوی دولت اسرائیل اعلام کرد که به تیم‌های صلیب سرخ و یک تیم فنی از مصر اجازه داده شده به غزه وارد شوند. شوش بدروسیان روز یک شنبه 4 آبان ماه در این حال گفت که اسرائیل قصد دارد کنترل کلی امنیت نوار غزه را همچنان در دست خود نگه دارد. او تاکید کرد که این تصمیم بخشی از راهبرد امنیتی اسرائیل برای جلوگیری از تهدیدهای آتی در غزه است. در پی توافق‌های اخیر مربوط به تبادل گروگان‌ها و آتش‌بس موقت در غزه که با میانجیگری قطر، مصر و آمریکا انجام شد، تنش‌ها بر سر آینده اداره غزه همچنان ادامه دارد. حزب کارگران کردستان پکاکا روز یک شنبه اعلام کرد تمام نیروهایش را از خاک ترکیه به شمال عراق منتقل می کند. در بیانیه این گروه اعلام شده تا کنون 25 جنگجو شامل مردان و زنان از مرز عبور کردند. این اقدام تازه ترین مرحله از روندی به شمار می آید که از اسفند گذشته با درخواست عبدالله اوجالان رهبر زندانی پکاکا برای خلع سلاح این گروه آغاز شد. در واکنش حزب حاکم ترکیه اعلام کرده از اقدام شبه نظامیان کرد برای رفتن به شمال عراق استقبال می کند و آن را به عنوان نتیجه ملموس در تلاش ها برای پایان دادن به 4 دهه درگیری می داند.
سپاسگزارم ازت سپید بهکام.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
انتشار تصاویر یک کنسرت راک در خیابان ایران شهر تهران بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشته. تصاویری که به باور شماری از کاربران بار دیگر واقعیت جامعه امروز ایران را نشان داد. جامعه‌ای که به ظاهر به سرعت در حال تحولی چشمگیر است. هومن عسکری و جزئیات بیشتر.
خیابان ایران شهر تهران، حوالی پل کریم خان، جمعیت در حال تماشای اجرای خیابانی موسیقی راک. مرد و زن کنار همدیگر و غرق تماشای اجرای گروهی که دست کم یک گیتاریست بینشان دختری جوان بدون حجاب اجباری است. در میان تماشاگران هم تا چشم کار می کند زنان و دختران بدون حجاب ایستادند و محو تماشای این اجرا هستند. صحنه هایی مثل این از ایران تا همین چند سال پیش برای بسیاری آرزوی دور به نظر می رسید. اما از زمان اعتراض های زن زندگی آزادی در پی جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، انگار که این ایران دیگر به گذشته بر نمی گردد. فقط هم تهران نیست، از اصفهان تا تبریز و از مشهد تا شیراز و رشت و کرمان، انگار که هر آنچه جمهوری اسلامی سالها تحت عنوان کمیته گشت ارشاد یا گشت امنیت اخلاقی با هزینه‌های میلیاردی به جامعه تحمیل کرده بود، ذره ذره فرو ریخت و از بین رفت. از اجرای کنسرت پرستو احمدی در یک کاروانسرا که آن هم در پاییز پارسال پخش شد، تا قهوه پارتی در کیش و رقص و پایکوبی شهروندان در خیابان‌های کشور به مناسبت‌های مختلف، روندی که برخی آن را واقعیت جامعه می‌دانند و برخی تعمدی برای عادی جلوه دادن شرایط کشور. شیرین شمس، کنشگر سیاسی و از مسئولان تشکل انقلاب زنانه در سوئد، درباره برداشت خود از رویه کنونی به رادیو فردا چنین می‌گوید:
مسئله حجاب همواره یکی از جدی‌ترین در واقع میدان‌های تقابل میان حکومت و جامعه و به طور اخص زنان بوده. زمانی حجاب اجباری ابزاری برای نمایش هویت ایدئولوژیک و سلطه نظام بود، اما حالا و به طور اخص از زمان آغاز انقلاب زن زندگی آزادی به نقطه‌ای رسیده که مقاومت زنان و در ادامه مقاومت اجتماعی در برابر حجاب اجباری به نماد مطالبه آزادی‌های فردی، حق انتخاب، حق تعیین سبک زندگی و حتی حق آزادی‌های اجتماعی بدل شده. وقتی در شهرهایی مثل تهران، شیراز، شهرهای بزرگ، حتی قم و مشهد که حکومت سالها برای اسلامی سازی اونها سرمایه گذاری کرده، ما شاهد بی‌حجابی و حتی موج گسترده بی‌حجابی هستیم، این واقعیت نشون میده که جامعه به هیچ عنوان پذیرای اجبار حکومت نیست. نمونه های مثل کنسرت راک خیابانی تهران در ایران شهر، اون هم با حضور جمع قابل توجهی از زنان بی‌حجاب، به خوبی بیانگر شکستن یکی از مصادیق اصلی آپارتاید جنسیتی است که جمهوری اسلامی روی اون بنا شده. بنابراین من این واقعیت رو میتونم در یک جدال بسیار جدی بین حکومت و جامعه و در صف مقدم زنان تعریف بکنم.
بسیاری میگویند دیگر در خیابانهای ایران آنچنان خبری از نیروهای گشت ارشاد و آمران به معروف و ناهیان از منکر نیست، گرچه در همین بین هم برگزار کنندگان قهوه پارتی در کیش بازداشت شدند و هم عوامل کنسرت پرستو احمدی. همزمان هم حضور ونهای پلیس بدون نام گشت ارشاد جسته و گریخته گزارش می شود، وضعیتی که به ابهام کنونی دامن زده است. شیرین شمس، کنشگر سیاسی از سوئد:
حکومت هم دست روی دست نمی ذاره. درسته که در این جدال به عقب رانده شده، اما می بینیم که در همین 3 سال گذشته در هر دوره با طرح‌های سعی کرده مقاومت زنان رو بشکنه و سلطه خودش رو برگردونه. اخیراً هم با ونهای بینام و نشانی که یادآور گشت ارشاد هست و طرح‌های امنیت جدید تلاش میکنه که اون کنترل اجتماعی رو احیا کنه. همونطور که از زبان چهره‌های حکومتی قبل از انقلاب زن زندگی آزادی شنیدیم که اگر خاکریز حجاب فرو بریزد بقیه خاکریزها هم سقوط میکنن، این جمله و این اظهار نظر نشون میده که مسئله حجاب برای حکومت امنیتی و سیاسی هست.
اندکی پیش از انتشار این تصاویر جدید کنسرت خیابانی در تهران، ویدیوی کوتاه دیگری منتشر شده بود از عروسی دختر علی شمخانی، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی. ویدیویی که برخی میگویند فارغ از هزینه سنگین برآورد شده برای آن، چه بسا نشان می‌دهد به ظاهر تغییر در سبک زندگی و پوشش به درون خانه‌های مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی هم رسیده است. شیرین شمس.
اون ایدئولوژی جمهوری اسلامی، ایدئولوژی حکومتی در جامعه شکست خورده و حتی سران امنیتی و سیاسی و نظامی رژیم هم نمیتونن اون ایدئولوژی حکومت رو در خانه های خودشون پیاده بکنن و این تصویر داره همین رو نشون میده. ولی مسئله بر سر همون پیاده سازی است. وقتی میخوان این ایدئولوژی حکومت رو در جامعه پیاده بکنن، با اسلحه، با اعدام، با گلوله، با شکنجه این کار رو میکنن، ولی در خانه های خودشون نمیتونن این کار رو انجام بدن. این تحول اجتماعی بزرگ در جامعه ایران بسیار بسیار تعیین کننده بوده که حتی به خانه های سران ارشد نظام هم نفوذ کرده. کاملا واضحه، ما حتی این رو در اسناد افشا شده انقلاب زن زندگی آزادی میدیدیم که یکی از درگیری های اساسی سران نظام با خانواده هاشون این بوده که همسرانشون، فرزندانشون موافق این سرکوب ها هم حتی میگفتن نبودن در اسنادی که افشا شده بود.
در حدود 45 سال اخیر حکومت کنونی در ایران هویت خود را بر روی چند پایه استوار کرده است: ستیزه با آمریکا و اسرائیل، تحمیل حجاب اسلامی و کنترل زنان و تحکیم سلطه رهبر حکومت تحت عنوان ولایت فقیه از آن جمله بودند. اینک به گفته صاحب نظران به نظر می رسد با محو شدن دست کم یکی از این پایه ها جمهوری اسلامی بیش از پیش با بحرانی گفتمانی و تقاطعی حیاتی مواجه شده. تقاطعی که یک طرف آن پذیرش واقعیت جامعه و حرکت به سوی اصلاح و آشتیجویی با غرب است و دیگری پافشاری بر رویه گذشته و عمیق‌تر کردن شکاف داخلی از یک سو و تشدید بحران خارجی از سوی دیگر.
هومن عسکری گزارش می‌داد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه مدعی آزمایش موفقیت‌آمیز یک موشک کروز که توانایی حمل کلاهک هسته‌ای دارد شده است. پیشرفت این پروژه در حالی است که تهاجم گسترده نظامی روسیه علیه اوکراین وارد ماه 45 شده و نیروهای روسیه با پیشروی‌های جزئی همچنان به این جنگ ادامه می‌دهند. اما آزمایش موفقی که روسیه مدعی اون شده چقدر میتونه حکم بازدارندگی داشته باشه برای روسیه در قبال فشارهای آمریکا و اروپا؟ پیشتر گفتگویی داشتم با امیر چاهکی، کارشناس امور روسیه ساکن آلمان، و از او در این باره پرسیدم.
ببین، این آزمایش مهمه، ولی این آزمایش به طور خاص چیزی رو تغییر نمیده. آنچه که در این دو سال اخیر به ویژه روسیه برش تاکید داشته، اشاره همیشگی به زرادخانه اتمیش بوده، چون به لحاظ بالانس هسته‌ای 6000 کلاهک هسته‌ای داره، در میون 2000 تاکتیکی هسته‌ای داره و موشک‌های کروزی که روسیه مدعیه که مشابهش رو آمریکا نداره و طرح‌هایی که پوتین مطرح کرد که باز هم شاهد خواهید بود و تعجب خواهید کرد از پیشرفت‌های روسیه در بازدارندگی. ولی موضوع اصلی اینه که پوتین سعی داره همیشه خطر جنگ هسته‌ای رو در صورت ورود پیمان ناتو به جنگ اوکراین یادآوری کنه تا این حراس عمومی رو نزد افکار عمومی اروپا و غرب و نیز رهبران جهان حفظ کنه.
آیا به نظرتون مستنداتی وجود داره که ناتو در فکر این باشه که بخواد به جنگ ورود بکنه و به لحاظ دفاعی که الان ناتو داره کمک رسانی نظامی و تسلیحاتی میکنه به اوکراین، اما مستنداتی وجود داره که ناتو بخواد مستقیما وارد بشه و تهاجمی رو علیه روسیه انجام بده؟
این رابطه مستقیم داره با تصمیمات نهایی پرزیدنت ترامپ که اصلا قابل پیشبینی نیست و تلاش‌های ناموفقی در این 7 ماهه داشته برای حداقل آتش بس در جبهه اوکراین. ببینید، اشاره کنم که مکرون رئیس جمهور فرانسه نزدیک 1.5 سال پیش در یک جلسه خصوصی که بعد پخش شد مطرح کرد که در نظر داره 2000 نیروی ویژه خودش رو به اودسا بفرسته برای اینکه خطر تسخیر اودسا هست، و همانجا مکرون و نیز یکی دیگر رهبران کشور ناتو اعلام کرد که ورود کشورهای عضو ناتو مثل لهستان، مثل فرانسه به جنگ اوکراین به معنای ورود ناتو نیست. یعنی اگر به این کشور حمله شد در خاک اوکراین به معنای حمله به ناتو نیست. چرا این مهمه؟ برای اینکه الان اتحادیه اروپا واقعا در تنها موضعی که جلوی آمریکا تقریبا قرار گرفته موضوع جنگ اوکراینه، به خاطر اینکه تسخیر اوکراین، تثبیت 100,000 کیلومتر مربع اشغال روسیه به معنای نزدیکی قانونی به اروپاست. برای همین من فکر میکنم اگر به اینجا برسه که ترامپ یک موضع بینابینی اتخاذ کنه، ببینید اگر در گفتگویی که با شمول چین میکنه در دو روز آینده ترامپ در کره جنوبی و نیز اگر ملاقاتی با پوتین صورت نگیره که به نتیجه منجر شه، ممکن آمریکا به یک سیاست انفعالی ظاهری حفظ کنه. در آن صورت کشورهای ناتو به نظر من امکان داره به طور جدی سرباز نیرو بفرستن. چرا من میگم امکان داره؟ به خاطر اینکه شما اینو بدونید، همین الان تمام عملیات موشکی و دوربردی اوکراین با کمک افسران ناتو انجام میشه. مسکو عملا مجبور شد بپذیره که ناتو الان وجود داره. فقط پوتین مطرح کرد اگر کشورهای ناتو وارد اوکراین شن، آنها هدف مشروع میشن. خب این چه جدیدی نیست. دقیقا میخوام بگم این اصراری که الان پوتین داره که نشون بده ما بازدارندگیمون هر روز مدرن میشه، موشک‌های راهبردیمون مدرن‌تر میشه و کلک‌های هسته‌ای، میخواد هر چی بیشتر هشدار بده که میتونن از این استفاده کنم. ولی من بر این باورم که پوتین نگرانه تغییر توازن قوا در جبهه هاست، به خاطر که برتری که الان پوتین داره بر زلنسکی چه در نیرو چه در تسلیحات 7-1 یا 5-1، اگر کشورهای ناتو وارد جنگ اوکراین بشن حداقل این توازن به هم میخوره. پوتین به این دلیل حمله اتمی نمیکنه. یعنی منظور من اینه اگر ناتو کشورهای ناتو، نه خود پیمان ناتو، لهستان، فرانسه، لهستان پیشگام مبارزه با روسیه است و درگیری لهستان و روسیه از دوره تزار شروع میشه، بعد دوره استالینی بحث دیگه ایه. اگر وارد خاک اوکراینش هم به تقاضای زلنسکی در حملاتی بکنه به رخ بده بین نیروهای ناتو و روسیه، روسیه به این دلیل حمله اتمی نمیتونه بکنه چون پیمان ناتو حمله نکرده. این خیلی مهمه. این خیلی نگران میکنه الان پوتینو و داره هر کاری میکنه که بتونه با حراس آوری ترامپو سوق بده به یک فشار اصلی به زلنسکی برای پذیرش شرایط پوتین. چرا این به نظر من تمامیت خواهی پوتین؟
البته آقای چاکی، آقای ترامپ اعلام کرده بود که اگر قراره که مذاکرات صلح آتش بس انجام بشه، خطوط فعلی نبرد و جبهه باید حفظ بشن.
پوتین شرایطش چیه؟ پوتین شرایط آتش بس رو گذاشته همراه با شرایط تسلیم. یعنی میگه وقتی من آتش بس رو در خطوط جبهه میپذیرم، اوکراین شروع کنه از خروج از دانباس که 30% باقی مونده هنوز بعد از 20 نیم جنگ دست اوکراین، و نیز خرسون و زاپاروژه که نیمی از اونها تحت حاکمیت اوکراین، اونم تحویل بده. خب این شرایط پوتینو نمیپذیره اوکراین. چرا نمیپذیره؟ خیلی مهمه این نکته. اساسا بدون همه پرسی هیچ گونه تغییری در سرزمین اوکراین نمیتونه رخ بده. این امضای شما فاقد اعتباره. مردم اوکراین هرگز به این رأی نمیدن مگر اینکه قسمتی از خاک اشغالی، همون طرزی که من مدت ها سرم میگم، قسمتی از خاک اشغالی اوکراین یعنی زاپاروژه و خرسون برگرده به اوکراین و دانباس و کریمه نزد روسیه بمانند. موضوع همینه. ترامپ حداکثر مطالبه ای که الان از پوتین داره اینکه تو آتش بس رو بپذیر، حتی 30 روزه. این خیلی مهمه. پوتین حتی آتش بس 30 روزه در خط جبهه رو بدون شرطی که گفتم و نیز پایان یافتن کمک های نظامی به اوکراین نمیپذیره. این تمامیت خواهی پوتین یک محاسبه اشتباهه. یعنی به این ترتیب اگه ادامه بده پوتین، ورود آشکارتر کشورهای اروپای ناتو برای حفظ خودشون به جنگ اوکراین تشدید میشه، باعث میشه اوکراین بیشتر مورد حمایت علنی نظامی، تسلیحاتی، اطلاعاتی اروپا و نیز شاید شبه مخفیانه آمریکا قرار بگیره.
امیر چاهکی بود، کارشناس مسائل روسیه، در رابطه با چالش‌های پیرامون جنگ علیه اوکراین. محمود کمره‌ای معاون آموزشی دانشگاه تهران میگوید با توجه به اینکه دانشجویان ورودی جدید تازه وارد دانشگاه شدند، برآوردی از اینکه چند درصد این ورودی‌ها بر اساس سهمیه پذیرش شدند وجود ندارد. او در این حال گفته که در سالهای گذشته حدود 30% دانشجویان دانشگاه تهران سهمیه‌ای پذیرش شدند. سپیده بهکام از سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه ساکن فرانسه، پرسیده چگونه ممکن است معاون آموزشی دانشگاه تهران آمار دقیق دانشجویان سهمیه‌ای را نداشته باشد؟ آیا این اطلاعات از سمت نهادهای بالادستی کنترل می‌شود؟
این موضوع که یکی از مسئولین اصلی وزارت علوم از میزان دقیق سهمیه ها اطلاع نداشته باشه، خب موضوع بسیار عجیبیه، برای اینکه وزارت علوم اصلی ترین سیاستگذار در این حوزه است و شاید تنها مرجعی که بتونه اطلاعات خیلی دقیقی از این موضوع به ما منتقل بکنه خود وزارت علوم. بنابراین اگر چنین اتفاقی نمیفته احتمالاً یا قصد خاصی در کاره و یا اینی که شاید یه نوع هرج و مرج در این زمینه در خوشبینانه ترین حالت وجود داره.
آقای پیوندی، شما فکر میکنید سهمیه بندی چرا هنوز به نظام آموزشی ایران تحمیل میشه؟ منفعتی برای دولت، مجلس یا نهادهای خاص در ادامه این روند وجود داره؟
سیاست سهمیه ها از ابتدای انقلاب دو تا هدف اصلی رو دنبال میکرده. در اون بخشی که مربوط به مناطق محروم بوده، هدف این بوده که با یه تبعیض مثبت به مناطق توسعه نیافته تر این امکان رو بدن که نسل جوانش رو به دانشگاه ها بفرسته، برای اینکه اونها در رقابتی با مناطق توسعه یافته تر از بخت خیلی کمتری برخوردار بودن برای دسترسی به دانشگاه. اینا یه بخش از این سهمیه ها بودن. اما بخش دیگر این سهمیه ها که معمولا موضوع بحث و جدل زیاده، مربوط میشه به نزدیکان به حکومت، وفاداران به حکومت، نیروهای وابسته به حکومت مثل بسیج، فرزندان شهدا یا کسایی مثل اینا، که در حقیقت یه نوعی میشه گفت حکومت از طریق این امکان، از طریق این سهمیه‌ها هم به اونها پاداش وفاداریشون رو میداده و همین که تلاش میکرده که یه نوع نیروهای وابسته و نزدیک به خودش رو در دانشگاه‌ها وارد بکنه، برای اینکه هم اینا تبدیل بشن به متخصص و کادرهای آینده دولت و همین که خود دانشگاه‌ها هم تحت کنترل و نظارت دولت باشه. بنابراین یه نوعی میشه گفت دولت از طریق سهمیه ها تلاش میکرده که دانشگاه را از درون اشغال بکنه و نذاره که این تبدیل به یک نهاد مخالف دولت بشه و این نقش رو هم این نیروها در همه این سالها بازی کردن، یعنی بسیج و بقیه کسانی که با سهمیه می اومدن اینها وفادارترین نیروها به دولت بودن در درون دانشگاه ها در مقایسه با دانشگاه هایی که به طور عادی وارد دانشگاه می شدن از طریق امتحان سراسری.
آقای پیوندی، شما فکر میکنید اساسا قرار هست که این سیاست پذیرش سهمیه‌ای در نظام آموزشی ایران وجود داشته باشه یا به نظر میرسه که قرار هست که بازبینی بشه؟
سیاست سهمیه ها در همه 14 دهه گذشته موضوع بحث و جدل ها و نقد ها و انتقادات زیادی بوده، به این دلیل که هم این افرادی که از طریق سهمیه ها می اومدن، به خصوص افرادی که به دولت نزدیک بودن، خب از توانایی های کمتری برخوردار بودن، در نتیجه در مقایسه با بقیه دانشجوها به خصوص در دانشکده های مثل پزشکی، دانشکده های در واقع مهندسی علمی، خب اینا اون سطح علمی لازم رو نداشتن و از اونجایی که از پشتیبانی دولت هم برخوردار بودن به اندازه کافی هم درس نمیخوندن، در نتیجه استادا یا ناچار بودن که به اینها نمره بدن و یا در حقیقت اینها نمیتونستن مثل دانشجوی عادی از سالهای مختلف دانشگاه عبور بکنن و حتی وقتی عبور میکردن هم از طریق فشار ایدئولوژیک ما نیروی متخصص کم سواد یا بی سواد داشتیم، به طوری که بارها در این مورد هشدار داده شده بود که این سیاست‌های سهمیه‌ای به خصوص در مورد نزدیکان به دولت مثل نیروهای بسیج یا نیروهای مشابه هم سطح علمی دانشگاه رو میارن پایین و هم ما دارندگان مدرکی رو تربیت می‌کنیم که از توانایی‌های کافی برخوردار نیستن. حالا امروز باید دید که در سایه فشارهای اجتماعی ما خواهیم تونست شاید یک تجدید نظر جدی در این حوزه باشیم، با توجه به اینکه امروز دیگه سهمیه ها مثلا خانواده های شهدا یا سهمیه های مشابه در عمل دیگه معناشون رو از دست دادن و میشه گفتش که فقط تبدیل شدن به یک حربه در دست دولت، برای اینکه نزدیکان خودشو از طریق غیر قانونی و خارج از رقابت سالم علمی وارد دانشگاه بکنه.
سعید پیوندی بود، جامعه شناس و استاد دانشگاه ساکن فرانسه.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
واکنش ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاقهایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
شنونده ایستگاه 19 هستید همچنان و اینکه امروز 26 ام ماه اکتبر هست، هنوز در ماه اکتبر به سر میبریم، ماهی که معروف هست به ماه روبان صورتی و زمان جهانی آگاهی رسانی درباره سرطان پستان. اما برای زنان ایران این آگاهی یک ضرورت حیاتیه، چرا که سرطان پستان نه تنها شایع ترین سرطان در این کشور محسوب میشه، بلکه سن ابتلا به اون هم پایین تر از میانگین جهانیه و آمارها هشدار میدن که شیوع اون در حال افزایشی نگران کننده است. بیشتر در این رابطه بشنوید از نسرین افشار.
در ماه اکتبر هر سال کشورهای مختلف جهان برای توجه بیشتر مردم به بیماری سرطان پستان برنامه‌های اطلاع رسانی ویژه‌ای برگزار می‌کنند. به گفته ناهید نفیسی، رئیس انجمن جراحان پستان، در ایران سرطان پستان همچنان شایع‌ترین سرطان در میان زنان ایرانی و دومین علت مرگ ناشی از سرطان در کشور است. بر اساس آمار رسمی، سالانه حدود 16 تا 17 هزار مورد ابتلای جدید ثبت می‌شود. گزارش‌ها نشان می‌دهد سن ابتلا در ایران پایین‌تر از متوسط جهانی است. به طور متوسط هر 40 دقیقه یک زن ایرانی به این بیماری مبتلا می‌شود. بیش از 20% مبتلایان زیر 40 سال هستند، در حالی که این رقم در جهان حدود 4% است. همچنین میانگین سن ابتلا در ایران بین 45 تا 50 سال است و در صورت ادامه روند فعلی پیش بینی می‌شود آمار ابتلا تا سال 2030 میلادی دوباره برشود. با وجود این شرایط، تشخیص زود هنگام همچنان مؤثرترین راه مقابله با سرطان پستان است. کارشناسان تاکید می‌کنند تنها 15% موارد ابتلا به این بیماری زمینه ژنتیکی دارد و 85% مربوط به سبک زندگی و عوامل محیطی است. کم تحرکی، تغذیه ناسالم، تأخیر در بارداری، چاقی و آلودگی هوا از مهمترین ریسک فاکتورها عنوان شدند. متخصصان غربالگری منظم را بهترین راه تشخیص زود هنگام می دانند. بر اساس توصیه ها، خودآزمایی پستان از زیر 20 سال، معاینه پزشکی از 20 تا 40 سال و ماموگرافی سالانه از 40 سالگی به بعد باید انجام شود. زنان دارای سابقه خانوادگی نیز باید غربالگری را 5 سال زودتر از سن ابتلا در بستگان درجه 1 آغاز کنند. کارشناسان سلامت همچنین هشدار می‌دهند هر گونه توده، تغییر در پوست پستان یا ترشحات غیر طبیعی باید فوراً به پزشک گزارش شود. همزمان با فرارسیدن ماه اکتبر، نهادهای سلامت بر اهمیت آگاهی رسانی، خود مراقبتی و انجام غربالگری تاکید دارند. به طور معمول باور عمومی بر این است که تنها زنان در معرض خطر بیماری سرطان پستان هستند، در حالی که امکان ابتلای مردان نیز به این بیماری وجود دارد. زن و مرد هر دو دارای بافت پستان هستند، با این تفاوت که بافت‌های زنان به دلیل هورمون‌های مختلف به شکل پستان کامل رشد می‌کند، ولی در مردان چنین تغییری ظاهر نمی‌شود. سرطان پستان اما در مردان بسیار دیر تشخیص داده می‌شود. دلیل آن ذهنیتی است که باور دارد این بیماری زنان است و به مردان ارتباطی ندارد. در خبری دیگر، نتایج پژوهش مرکز تحقیقات سرطان در لندن نشان می‌دهد یک آزمایش خون جدید می‌تواند سال‌ها پیش از بازگشت سرطان پستان احتمال عود بیماری را پیش بینی کند. به گزارش اسکای نیوز، این آزمایش فوق حساس می‌تواند تعداد بسیار کم سلول‌های سرطانی باقی مانده بعد از درمان را شناسایی کند، سلول‌هایی که در اسکن‌های معمول قابل مشاهده نیستند. کارشناسان می‌گویند این دستاوردها در کنار توسعه داروهای مؤثرتر، نوید بخش تشخیص سریع‌تر و درمان‌های هدفمندتر در سال‌های آینده است. اما باید برای جلوگیری از ابتلا به این بیماری، غیر از داشتن آگاهی، به خود مراقبتی هم پرداخت.
گزارش نسرین افشار رو شنیدی در رابطه با سرطان پستان. مراقب سلامتی خودتون باشید و توصیه‌ها رو جدی بگیرید. پژوهش‌های تازه نشان می‌دهد که رژیم غذایی مدیترانه‌ای می‌تواند با خطر ابتلا به زوال عقل یا بیماری آلزایمر مقابله کند. بنیامین صدر و جزئیات بیشتر.
پژوهش‌های جامعه دانشگاه هاروارد نشان می‌دهد که پیروی از رژیم غذایی مدیترانه‌ای می‌تواند خطر ابتلا به زوال عقل یا همان بیماری آلزایمر را کاهش دهد. ویژگی‌های غذای مدیترانه‌ای حتی در آنهایی که یک یا دو نسخه از یک ژن خطرناک را دارند، بیشترین تأثیر مثبت را داشته است. پژوهشگران دانشگاه هاروارد در مطالعه‌ای گسترده که بر اساس 3 دهه داده‌های مرتبط با مشارکت و بررسی 5700 تن انجام شده، دریافتند که تبعیت از رژیم غذایی مدیترانه‌ای سرشار از سبزیجات، میوه، مغزها، غلات کامل و با مصرف محدود گوشت قرمز و فراوری شده می‌تواند خطر ابتلا به زوال عقل را کاهش دهد و روند افت شناختی را کند کند. یکی از مهمترین دلایل پیدایش زوال عقل مشکل ژنتیکی است. با این حال پژوهش دانشگاه هاروارد نشان می‌دهد که خوراک‌های مدیترانه‌ای حتی برای کسانی که خطر ژنتیکی بیشتری آنها را تهدید می‌کند، به مراتب مفیدتر هستند. هرچند پژوهشگران می‌گویند که افراد بررسی شده بیشتر افرادی با ریشه‌های اروپایی را در بر می‌گیرد و مطالعه وسیع‌تر با گروه‌های جمعیتی و نژادی متنوع‌تر برای تایید این یافته‌ها و نتایج توصیه شده است. این در حالی است که پژوهش‌های پیشین هم بیانگر آن است که فعالیت بدنی منظم و ورزش همراه با رژیم غذایی مدیترانه‌ای در کاهش خطر ابتلا به آلزایمر بسیار مؤثر است. همچنین کاهش مصرف شیرین‌کننده‌های مصنوعی و رژیمی و خواب کافی و عمیق به عنوان گام‌های مؤثر برای حفظ سلامت مغز توصیه می‌شوند.
خب اینم از گزارش بنیامین سعد در رابطه با رژیم غذایی مدیترانه‌ای. به پایان ایستگاه 19 امروز رسیدیم. سپاسگزار از همراهیتون. وقت بخیر.